أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بحث غیرت آیاتی که در این زمینه بود رو صحبت می کرده. شماره 200 از آیات غیرت از سوره زمر هست، آیه 18، و اون اینه: انسان غیور تبعیت از بهترین گفتار میکنه. وقتی سخنی رو میشنوه، این سخن بهترین است. اون که غیرت داره تبعیت میکنه، اون که غیرت نداره لجبازی میکنه. لجبازی یا اصلا گوش نمیده، که قرآن میگه و فی آذانهم وقر، اصلا مثل که یه سنگینی تو گوشه این هاست، یا اگه گوش بکنه جواب میده، میگه که نه من این سخن را قبول ندارم، پدران ما چیز دیگه میگفتن، و اصلا دنبال سوال و جواب نیست، دنبال دلیل نیست. آیه رو دقت کنید: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بشارت بده اون بندگانی رو که سخن رو میشنوند، بعد از شنیدن بهترینش رو تبعیت میکنند. یک مطلب هم اینطوری عرض بکنم: بهترین گفتار چیه که ما ازش تبعیت بکنیم؟ جواب اینه: بهترین گفتار، گفتار با دلیل هست. هر سخنی که پشوانه دلیل داره، دلیل عقلایی، اینو میگن بهترین گفتار. و کسی که سخن با پشوانه دلیل حرف میزنه رو ما بهش میگیم حکیم. حکیم از همون کلمه محکمه، یعنی سخنش استواره، پابرجاست، محکم. آدم غیر حکیم سخن سست داره، مثل یه ساختمانی که اینجا میخواید بسازید، میاد پی دیوار رو یه متر دو متر میرید پایین، به خاطر اینکه بعد سنگینی ساختمان رو تا 100 سال تحمل بکنه. اینجا میگید اینجا زیربنای ساختمان محکمه، اما یه ساختمان هم کنار دریا زمینش سست و ساختمان ساخته میشه اما معلوم نیست 5 سال دیگه 10 سال دیگه این ساختمان هست یا نیست. سخنی که مطابق با دلیل هست، اگه 100 سال 1000 سال هم ازش بگذره همینه. و الان دین اسلام همینطوره. دین اسلام تمام سخنش مطابق با دلیله. تو دین اسلام هم دین اهل بیت علیهم السلام مطابق با دلیله، چون گروه های دیگه اومدن و ادعا کردن که فلانی مثلا خلیفه پیامبره. خب ما توهین نمی کنیم به اونها، به اون کسی که همچین اعتقادی داره، اما میگیم این عقیده شما آیا با دلیل، دلیلشو بگو تا ما میپذیم، ما پیرو شما میشیم. دلیل نداره. اما اون هیچ وقت نمیاد به ما بگه دلیل شما چیه که تابع اهل بیت علیهم السلام من تابع شما میشم. یک بارم نمیگه، چون میدونه، حتی شک نداره، میدونه که دلیل ندارد و میدونه ما هم دلیل داریم. خیلی ساده است. و خارجیایی که یه استاد دانشگاه بود از آمریکا اومد پیش ما چند ماه پیش، شیعه شد. یه خانومی بود، من یه مقدار معطل میشدم تو شهادتین او، دلیلش هم این بود که میخواستم پشتوانه فکری او محکم باشه. بهش گفتم حالا این سوالی نداری؟ گفت نه. گفتم شبهه، بالاخره اونجا تو آمریکا خیلی علیه دین اسلام حرف میزنن، اگه سوالی داری بپرس. دین اسلام تمامش مطابق با دلیل هست. بازم سوال نکرد و خود من چند نمونه مثال زدم براش. گفتم مثلا یگانگی خدا رو که میخوای من اثبات میکنم، دلیل عقلی داره. نبوت پیامبران رو، امامت 12 امام و خود قرآن رو میخوای بگی کتاب آسمانیه، من دلیلش رو برات بگم. همه اینا دلیل عقلی داره. وقت میگفت نه نه نیاز ندارم، اینا رو مثلا میدانست. اما تو مثالی که داشتم زن یه افتای گفتم چادر حجابا، همین چادر مشکی، اینم دلیل عقلی داره. به اینجا که رسید یه مرتبه دیدم به مترجم گفت که من دنبال این دلیل هستم. و تو آمریکا ما به دانشجویان خودمون تو دانشگاه میخواییم قانعشون بکنیم و نمیدونیم چی بگیم براشون. خب دانشجوی تو آمریکا که غالبا مسلمان که نیستن، بخواد آیه قرآن براش بخونه که، باید دلیل بیاره، دلیل عقلی باید بیاره تا اگه مسیحی یهودی هر مذهبش کاری به مذهب اصلا نداشت باشه، با عقلش میره جلو. و همونجا یه دلیل عقلی براش ذکر کردم، خیلی براش لذت بخش بود. گفت من دنبال این دلیل هستم. گفتم من 20 دلیل عقلی برات میارم که هیچ کاری به آیه قرآن و حدیث هم نداره و با دلیل ثابت میکنم که بعد با چادر برد زن بیرون، اونم چادری که با رنگ مشکیه و ای کسی خلاف این انجام میده دلیل نداره، هیچی دلیل نداره. اما توهین ما نمی کنیم، ما اینو برای خدا و فقط بدونیم، قدر عقلمون حداقل داشته باشیم و بدونیم اون که عمل نمی کنه اون خلاف عقل عمل میکنه. ما با دلیل عقلی میریم جلو. خب اینو حالا به شما عرض میکنم، چون تو اقوامتون، دوستانتون، گاهی بچه خودتون. دیشب یه آقای میگفت دختر من مثلا باز تو بحث چادر میخواد، گاهی شکایی داره، شبهاتی داره، گفتم میشه کنه بیارش اما اجبارش نکن. یه دختر بالاخره عقل داره، ما با عقلش صحبت میکنیم. گفتم توهین نکن به او، احترام بهش بگذار، بیا من دلیل عقلشو براش میگم. وقتی تا آخر عمر چادر رو کنار نمیذاره. وقت مثال زدم براش، گفتم یه متخصص تغذیه با، میگه من متخصص هم، مثلا میگه این سیب 10 خاصیت داره، خاصیتشو میگه به من، منم که وارد نیستم یه، اما اعتقاد دارم به متخصص. وقتی میگه این 10 خاصیت داره دیگه تا آخر عمرم اگه عقل داشته باشن مرتب از این میوه استفاده میکنم. هر جا هم خلافش عمل کنم میفهمم که عقل ما گذاشتن کنار. ببینید انسان حاضره بگید من عقل ندارم یا عقل دارم از عقلم استفاده نکردم. تمامی آدمایی که تو بازار دارن در خودشون عاقل میدونن. خیلی خوب، این خودش یه امتیازی، کسی نمیگه من دیوانه هستم که. ما هم همینو میخواییم، میگیم عقل شما حکم میکند به چادر مشکی، چرا به عقلت عقل نمیکنه؟ جوابشو برم بده. اما اگه بنا بشه او به من توهین بکنه یا من خدا نکرد به او توهین بکنم، کار اصلا میره توی بحث دیگه. امکان همگر رو تحقیر بکنه، تو نمیفهمی، اونم میگه تو نمیفهمی. نه اصلا بحث تحقیر میخوام یه واقعیتش ببینیم این چیه، ببینیم این لیوان آب رو بخوریم یا نخوریم. دلیلشو بگو، شما دلیل بگو، برم میگم دلقل میشینیم صحبت میکنیم تا ببینیم چه بگیم. اگر توهین نکردیم وقت ببینید چی میشه. متاسفانه گروه های دیگه اینن، ببینید سردار سلیمانی رو به شهادت میرسونن برای چی؟ چون دلیل نداره. اینه دنیای امروز، اینه ترور میکنه، اونم ترور کور که هیچ ارزشی نداره. حالا توی کشوری شخصی بره با گذرنامه قانونی هم وارد بشه، خب امنیت باید توجه بشه. آمریکایی هم تو اومدن توی کشور دیگری تازه داره اونجا ترور هم میکنه، دو دخالت میکنه، دو رئیس جمهورش میاد تو عراق اصلا اجازه نمیگیره. دو اونا که رفتارشون هیچیش دلیل نداره. خب بگه اگه واقعا کارش درسته، پس ما هم بدون اذن آمریکا میریم تو کشور آمریکا. هر چی بگه نه یا میگم نخه، ما میام اونجا میخوام یه پایگاه بزنیم، بعدم تو کشور آمریکا هم ترور هم بکنیم، یکی از مسئولینشون هم ترور. اصلا ببینید این به ماها نمیاد، اما دارن مقابله به مثلشو میگن که ببینید اصلا به ذهن کسی هم خطور نمیکنه. این بخاطر که کار ما عقلاییه، اما اونا از بس کار غیر عقلایی کردن همه دنیا هم فهمیدن. احمق هم هستن، چون گاهی وقتا اینقدر پول خرج میکنن که یه نفر رو فریب بدن تا مثلا بکشوننش تو آمریکا به نفع اونا کار بکنن. بعد یه همچی کاری که میکنن میلیون ها انسان رو مقابل خودشون وای میسن. واقعا میرین کار عقلایی. اگه عاقل بودن باید تازه یه نفر هم میذاشتن برای حفاظت این مسئولین ما که یه کسی دستشون نگیره. الان تو خود آمریکا هم که مسئولین میرن، اگه بخواد رئیس جمهور ما میره تو سازمان ملل اونجا بخوان ترورش بکنن اصلا. ببینید چی میشه، اصلا دیگه وچه‌ای براشون باقی نمونه. لذا کار عقلایی همینه که حفاظت میگذارن، نه اینکه یکی ترور بکنن. اما اینجا اومدن این کار غیر عقلایی کردن. خب حالا ما کاری به اونا نداریم، مربوط به خودمونه. ما اگه انسان غیوری هستیم باید اینطور باشیم. همین آیه رو من راجع به خواهران میگم، فبشر عبادا، به خواهران میگم اون خواهری عاقل است که وقتی میشنود که میگوییم 20 دلیل هست برای چادر مشکی، فوری میگه دستش بالا میکنه، میگه یکیشو برای من بگو، یکیش کافیه، 20 من نمیخوام. منم یکیشو براش میگم، دیگه میره تا آخر عمرش چادر میشه. و از اینام بوده، از اساتید دانشگاه یکشون اومده بود یه موقعی دیدم تو جلسای ما هم خیلی میاد، چون مرتب تشکر میکرد از صحبتایی که استفاده کرده بود از معارف دین. وقت بهش گفتم شما که یک آدم تحصیل کرده هستی چرا چادر سر نمی کنی؟ دلیلش چیه؟ ببینم دیگه دلیل داری تا من تعریف دارم بکنم. خب دلیل که نداشت. گفتم چرا؟ وقت گفت که من نگران از سخنان دانشجویان هستم که مرتب به من میگن چرا تا دیرو چادر نداشتی؟ از امروز چادر سر کردی؟ بهش گفتم شما کاری به صحبت اینا اون نداشته باش، من یه دلیل عقلی برات میگم. اگه عقلت باور کرد از فردا چادر سر کن، به دانشجوها هم همینه بگو، بگو من تا دیروز دلیل نداشتم، رو هوای نفسم کار میکردم، از دیروز فهمیدم یه دلیل عقلی هست. من استدلال عقلی بکن، نگو فلانی گفت چادر سر کن. وقتی اینو گفتن دید حرف متینی، آماده یه شنیدن بود. منم گفتم بودم دل عقلی، یک شو گفتم آره چادر سر کرد و بیان رفت. الان 18 سال شاید بیشتره با چادر میره دو. و همینطور یه پزشک نسخه می نویسه میده دست مریض، مریض اگه عاقل باشه چیکار میکنه؟ نسخه رو میره عمل میکنه. اما اگه عاقل نباشه، بخواد به عقلش عمل نکنه، یا دیوانه باشه یا عقل داره، اما میگه فوری میگه برد. نسخه اجباری قبول ندارم. سلام علیکم. نسخه اجباری یعنی چی؟ مگه دکتر اجبارت کرد؟ بنده خدا این حرف چیه میزنه؟ این توجیه داری میکنه، میخوای دل خودتو قانع بکنی؟ نمیتونی، عقلت شلاقت میزنه. دکتر که نسخه اجباری نمینویسه، میذاره به اختیار خودت. عقلت از درون میگه که اگه میخوای سالم بشی باید این نسخه رو عمل کن. حجابش هم همین. وقت ببینید اونایی که رو هوا هوس کار میکنن میگن حجاب اجباری. گاهی شنیدی ما خودم حجاب کجاش اجباریه؟ بنده خدا الزام عقلیه. شما عقل اگه داری از درون شلاقت میزنه، میگه باید حجاب داشته باشی. من دلیلشو برات میگم دیگه، میزنم به اختیار خوده، میخوای عمل بکن میخوای نکن. این کمربندش هم همینطوره. یه موقعی گفتم حالا نیروی انتظامی وقتی میگه کمربند باید ببندی، راننده میگه کمربند اجباری من قبول ندارم، یک کل شرطی میخواد بکنه. وای کمربند نبندی خلاف عقله. شما کاری به نیروی انتظامی نداشته باش. شما عقل داری یا نداری؟ اگه عقل داری، عقلت از درون میگه باید کمربند رو ببندی و رانندگی بکن. حالا چی میگی؟ حالا اگه کمربند رو نبستی، عقلت رو یا به کار نینداختی یا اصلا عقل نداری. عقلت این خلاصش این. اینا رو باید فکر بکنیم. و خدای متعال توی این آیه منی چقدر زیبا بیان میکنه، میگه اون بندگانی رو بشارت بده که گفتاریه که میشنوند از بهترینش تبعیت میکنن. بهترین گفتار گفتیم کدومه؟ اون گفتاریه که پشوانه دلیل داره، دلیل عقلی داره. نمیگم آیه قرآن تا مسیحیه بگه من کار ندارم، نه، میگم دلیل عقلی. حالا اگه تو جلسه ما یه مسیحی باشه، یه سنی باشه، نمیدونم یه کمونیست باشه، هر کی میخواد باشه، من یه دلیل عقلی میارم برای اثبات خدا. من کاری ندارم به دینش، کاری به سنش هم ندارم، کاری به زن و مردش ندارم، کاری به اینکه چهرهش سیاسی یا سفیده، اصلا کاری به این ندارم. میگم عقلت میفهمد از درون که خدا یکیست، نمیتونه دوتا باشه. دلیلش اینه. شما هم دلیل بیا که خدا دوتاست یا سه تاست، من تابعت میشم. با هم دعوا نداریم که. شما ثابت کن با دلیل عقلی خدا سه تاست، من تابع شماست. یه مسیحی بود اومد پیش ما، با همین روش که باش صحبت کردم گفتم شما دلیل بیان، من تابعت میشم. بعد از که خوب ازش اصرار کردم، اول که هیچی نمیگو، آخر اقرار کرد که دلیل نداره. ما دلیل رو آیدیم هم بلاخره مسلمان شد. منتها خیلی با احتیاط میگفتم اجازه میدی من دلیل بگم؟ اون به من نمیگفت دلیلشو شما بگو. اصلا دنیا اینطوری شده، به جای اینکه دنبال علم باشه بگرده بگرد این علم و فلانی بلده، بریم ازش بپرسیم. سوال نمیکرد. من میخواستم تحریکش رو کنم، اجازه میدی؟ اگه اجازه بدی من برات میگم. یک شنم بود، اونم از یکی از کشورهای آمریکایی اومده، هر چی میگفتم اجازه میدی میگفت نه. خیلی جالب، یعنی خودش رو تو جهل و نادانی میخواست نگه داره. میگفت نگو دلیلش. گفتم چرا؟ چرا نمیخوای بشنوی؟ چرا اینقدر تعصب داری؟ البته جواب من نمیتونست بده ده. اما من خودم میدونم جوابش چیه، شما هم میدونید چرا نمیخواد بشنوه. اینه اون کسی که تو باطل خودش پافشاری میکنه، همین میگه اصلا نمیخوام دلیل بشنوه. و حضرت نوح هم همینه، تو سوره نوح میگه هر چی من بهش میگم اینا انگشتاشون میکنن تو گوشاشون که اصلا صدای منو نشنن. اون زمان این کارو میکردن، این زمان هم هر چی من بهش میگم اجازه بده بگم، میگه نه نگو. وقتی کسی نمیخواد دلیل بشنوه، این معلومه غیرت نداره. حالا تو بحث ما اینه، آدم غیرتمند میگه بذار من واقعیت شاید پیش یکی دیگه باشه، من اشتباه دارم میکنم. و تا یه آقای میاد میگه من یه دلیل دارم، میگم بگو ببینم چیه، من یه اشتباه میکنم. وقتی هم دلیل گفت تشکر میکنم، دستش هم میبوسم، یا خیلی ممنون که ما رو بیدار کردی. این میشه آدمی که غیرتمنده، یعنی تغییر میدهد فکر باطل خودشو، عوض میکنه، تبدیل میکنه به فکر صحیح. اینم یعنی غیرت. لذا این آیه بی نظیر هم از تو قرآن. یه آیه رو دقت بکنید، فبشر عباد الذین، اون بندگانی رو بشارت بده که یستمعون القول، یعنی میشنود گفتارها را، فیتبعون احسنه، تبعیت کن از بهترینش. تو آیه اسم غیرت نیمده، اما ما داریم اینو به عنوان یه آیه بزرگ غیرت استفاده میکنیم. جامعه امروز ما هم خیلی نیاز داره به این آیه. اما آیه رو بذارید کنار، اصلا این افتخار برای ماست که قرآن ما اینو داره میگه که تبعیت از بهترین گفتارها بکنید. دویست و یک، انسان غیور تأثیر پذیر از کلام حقه. کلام حق گفته میشه، من مثال میزنم، تأثیر پذیری ها به یک کلاس درس. یک کلاس درس رو تصور بفرمایی که مثلا 50 نفر نشستن، استاد بیاد درس رو میگه، کتابم همه کتاب دارن، امکانات همه دارن، اما همه یکسان روشون اثر نمیگذاره. همین جلسه خود ما، من دارم صحبت کنم، صحبت من که دوتا که نیست که، یه صحبت میکنم، اما افرادی که نشستن یکسان اثر روشون نمیگذاره. یکی خیلی اثر میذاره، یکی متوسط، یکی هم کم. حالا این ستا نشده من کلیات شده هم نگرم، ولا هیچ کدام از شما الان در یه رتبه مثل هم اثر نمیگذاره. قرآن در یه جای دیگه تو اول سوره آل عمران میگه این مثالش مثال آبیست که به یه کشاورز میاد به یه زمین میده، آب یکیه، زمین هم یکیه، اما بعد میدید گلایی که در اومد مختلفه، میوهایی که اومد مختلفه، طعمش مختلفه، خاصیتش مختلفه. آخه آب که یه آب بود، زمین هم که هم یه زمینه، آفتاب هم که میاد آفتاب یکسان به همه داره بخوره، اکسیژن هم که همینه، آبیاری مساوی است، اما اثرپذیری مختلفه. یه جمله درخت انگور در اومده با خواص خودش، اون ور میگه یه درخت گلابی در اومده خواص خودش، اون ور درخت گردو در اومده. حتی میفرماد توی محدوده، قرآن میگه حالا ما میگیم اون طرف اون طرف، فکر نکنید حالا زمیناش فرما نخه پناهمه. این یه نکته مهمی است که در یک جلسه همه دارن یکسان آبیاری میشه فکر اونها، اما یکسان نمیپذیره، مختلف. حالا دلیلش هم جهت علم روانشناختی اینا مشخصه که چرا یک کسی کم اثر میپذیره، یکی خیلیه، اینا با هم فهم. الان وارد اونم نمیخوایم بشیم، جو اینا حرف خیلی داره، من تو چند تا اینا رو میخوام فهرسته شو بگم. اما بدانی که یکسان رومون اثر نمیذاره. امام زمان علیه السلام هم که بیان دار همینطور، چون یا فکر نکنید که حالا موقعی پدر ما میگفتن که بعضی ها میگن که گوینده باید اهل باشه. وقتی میخواد بهانه ترش یکی بکنه دا میگه این گوینده که در اندازه چون اهلیت نداره رو من اثر نگذاشت، اینا بهانه داره میترش. وقتی ایشون میگفتن که حالا امام زمان علیه السلام بیاد، اون وقتی یه چیز بازم میتونه بگه گوینده اهل نیست. اونم همینه، قرآن دارت خونده میشه، قرآن که دیگه آیاتش که نمیتونه بگه اهلیت نداره، که کاری هم به گوینده نداریم، با گوینده اهلیت هیچی نداره، اصلا عمل نمی کنه. خوبه، آدم بدیه. شما باید به گفتارش نگاه بکنید، گفتار اگه مطابق دلیل صف بگیرید. به قول امروزه میگن مرد باش و عمل کن و برو جلو. این مرد باش یعنی انسان باش، دنبال توجیه نباش که چون گوینده اهل نیست اثر رو من نگذاش. نه، این توپا تو میدونه جای دیگه انداختن است. این برای کسایی است که میخوان بگن ما دلیل داریم که اثر رو ما نگذاش. نه، این دلیل نیست. عاقل اینو نمیپذیر. عاقل میگه این کلام مطابق با دلیل بود پذیرفتم، اون یه کلام مطابق نبود نپذیرفت. حالا که این کلام من از یه ضبط صوت میشنوم، انتظار دارم ضبط صوت عمل بکنه، من کاری به عملش ندارم. ضبط صوت داره سخنرانی میکنه، وقتی سخنان شنیدن مطابق با دلیل عمل میکنن دیگه. مطلب رو از یه کتاب خوندم، مثلا نویسنده شو کار ندارم، نویسنده 100 سال پیش فوت شده، چیکار دارم به او که عمل کرده نگه. فعلا مطلب خوبیه، اینو باید ببینم چیه. حالا ببینید تأثیر پذیری از کلام حق مال انسانهای غیرتمنده. تو کلام رو نشنیده هیچی، بی تفاوت نشسته، اما همچنی کلام میشنوه یعنی حالش منقلب شد. الله، همین سوره زمر آیه 23، الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرد بهترین گفتارها رو، احسن الحدیث، کتابا متشابهن. این قرآن یک کتابی است متشابه، یعنی آیات متشابه داره. مثانی یعنی آیات مکرر هم داره، گاهی یه آیه دو واسه بار اومده، اما این آیه قبلی که خوندی مکرر نبود، آیه فیترون اصلا هم یه جا بود. بعضی آیات خیلی عجیبه و زیبا هم یه جا هم، گاهی هم مکرره، دو واسه بار مشابه این آیه اومده. حالا دنبالش رو ببینید، با اینکه آیات گاهی هم مکرره، متشابهه و متشابه یعنی من درست معناشو نفهمیدم، هم بالاخره یه معنی ظاهری ازش میفهمیم. دنبالش ببینید، تقشعر رو، تقشعر یعنی میلرزه، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست بدن این کسانی که از خدا خشیت دارن می لرزه از شنیدن آیات قرآن. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد از اون نرم میشه دلشون و پوستشون، این نرم میشه به ذکر خدا، یعنی آرام میشه. این اثر پذیری از کلام حق، ما این اسمشون رو داریم غیرت. غیرت البته یعنی اون صفت که تو درونه که اثر میپذیره، تغییر میده. من مثال دیگه شو بزنم، مثلا روزه امام حسین علیه السلام خونده میشه، اون که غیرت داره دا بی تفاوت نیست، زود اشکش جاری میشه. این داستان هم مرحوم پدر نقل میکردن که مرحوم آخوند کاشی رضوان الله تعالی که قبر شده اینجا تکی شهدا است، آخوند کاشی استاد حاج آقا رحیم ارباب است. حاج آقا رحیم وقتی جوان بودن، نه این ما معمولا پیریشون تو اوایل زندگی خودمون پیری ایشون یادمونه، نه تو جوانیشون، یعنی بری 150 سال 180 سال پیش، وقتی حاج آقا رحیم جوان بودن پیش یه همچین شخصیت آخوند کاشی بالاخره تو اصفهان خیلی داستانه عجیب ازشون نقل کن. یکیش این بوده که اینا مرمه والد نقل کرد که گفتن طرف های چارسوق یه روزه ای بود، منبری رو منبر شروع کرد موعظه کردن، بالاخره بحثای اخلاقی کرد، آخوند کاشی هم نشسته بودن گوش میکردن. وقت منبری توضیح داد، من حالا چون خلاصه میگم انتظار ندارم که خدامون اثر بگذاره، بلکه اون با آداب و اینا بالاخره جوری نقل کرد که شنونده ها روشون اثر میگذاشت. گفت یه خانمی عاشق یه جوانی شد که این جوان در یه مغازه مثل یه مغازه پارچه فروشی بوده، بزازی بوده. این خانم به خاطر اینکه این جوانو بکشونه تو منزل و به کام خودش برسه، به هوا هوسش برسه، اومد یه چند تا توپ پارچه از این مغازه خرید و بعدم تقاضا کرد که این جوان اینا بعد داره بیاره تو خونه. گفت من نمیتونم ببرم شما بیاره. جوانم برداشت و برد همچه برد تو خونه. اون خانم در خانه رو قفل کرد و خودشو در معرض این جوان گذاشت. هرچه این جوان خواست فرار بکنه دست این زن، دید این زن اصلا یه حالت شیطانی برش مسلطه که گوش نمیده به این شر. وقتی دیده هیچ نصیحت نمیپذیره یه جمله بهش گفت، حالا اینا لطف خداست، میگن اگه کس بخواد از گناه فرار بکنه خدا به ذهنش الهام میکنه، اما اگه نخواد فرار بکنه نه، اونم تو گناه میفته. تو فکر چاره جوی بود، این به ذهنش رسید، به اون زن گفت که بیا جلو آینه یه نگاه به قیافه خودت بکن، یه نگاه به قیافه من بکن، آب ببین اصلا این قیافه های ما تناسب دارد ما کنار هم باشیم یا نه. ولی علتش بود جوانه چهره او زیبا بود، اون خانم چهرهش خیلی هم زشت بود، آن نگاه نمیکرد به چهره خودش، همین نگاه به چهره زیبای جوان کرده بود و میخواست استفاده نامشروع از او بکنه. جوان اینطوری رو خجلت زدش کرد، گفت بیا جلوی اینم رفت. همچنین نگاه تو آینه کرد، این خانم سرشو پایین دار خجالت کشید، دید حق با این پسره دیگه، گفت ببین این نگاه به قیافه خودت بکن، بعد این شایسته است که این تقاضا رو از من میکنه. اینو گفت و این زن چهرش خیلی شرمنده شد، اصلا از اون حالت نفسانه اومد پایین و مثل که عقلش بیدار شد، وجدانش شروع کرد شلاق شد، هیچ رفت در رو باز کرد در خونه و اصلا از اون حالت در اومد، در رو باز کرد گفت حق با تو. اون عالمی که داشت سخنرانی میکرد یه مرتبه گفت که یه نگاه بکنید به زیبایی خدا و به زشتی اعمال خودمون، این اصلا تناسب داره؟ ما که بنده خدا هستیم، این همه خدای خوب داریم، این همه صفات خوب داره، هر چی خوبی میگیم تو خدا هست، وقت جای این داره که ما گناه او رو بکنیم؟ وقتی یه دستور به ما میده میگه نماز بخون اول وقت، میگم نه من نمیخوام بخونم، میخوام بخوابم، میخوام معامله بکنم. خدا این کارو میگن اون روحانی تا اینا رو گفت از بین جمعیت یه نفر فریاد زد و افتاد بیهوش شد. اون یکی کی بود؟ آخوند کاشی. بقیه چرا نشستن؟ ببینید بقیه غیرتشون در این حد نیست. انسان غیور اینه که میگه من حق ندارم حتی فکر گناه رو بکنم، چرا اینطوریم من؟ تا چه رسد به این که عمل گناه رو انجام بده؟ ایناست که بعد گفتن معلوم آخوند کاشی افتادن بیهوش شدند و جلسه پاشید، اومدن بالا سرشون و هرچی هم ایشون رو ماساژ دادن، دست کشیدن، دیدن نه به هوش نمیان. میگفتن ایشونو سر دست از چهار سو با بغلشون کرده بودن زره دست اردندشون اینجا تا مرسه صدر بازار جا حجره داشتن و هنو ایشون بیهوش بودن تا یواش یواش به هوش بودن. این چیه که یه مرتبه این عالم اینطور متأثر میشه؟ اما من همین صحبت از پدرم میشنوم میشستم نگاه میکنم میگم خب چرا رو من اثر نمیذاره اینطوری؟ اینجا هم این آیه همینو میگه، میگه اونایی که تأثیر پذیرن تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربا، اونایی که خشیت دارن میترسن از خدا این بدنه شد میلرزه وقتی که این آیات الهی رو از قرآن میشنوه. اینه که میگن وقتی قرآن خونده میشه رو حرف نزنه و گوش بدید به این آیات الهی. ما هم یه خواهش از شما داریم، این یک صفحه قرآنی که شبا اینجا خونده میشه با ما صحبت نکنید، خودتونم بشینید گوش کنید، یه یک صفحه رو بذارید ببینیم خدای متعال چه میگه. برای ما اون اثر پذیری کاملی که نداریم که، حتی اگر 5 دقیقه این یه صفحه که خونده میشه شاید 5 دقیقه هم نشه 3 دقیقه، اما خب یه عزیزی کار دارد، من وظیفه اینه که کار او را حل بکنم. اما شما هم اگه رعایت بکنید ادب قرآن این خوبه، بذارید 3 دقیقه تمام بشه بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم. خب دیگه من موردای دیگه هم یاد داشت کرد، انشاءالله شبهای آینده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. امام نصیحت میکردن، یارانشون روشون اثر میگذاشت، اما دشمنان چی؟ اصحاب امام چقدر روشون اثر میگذاشت؟ نوشتن صبح عاشورا وقت علی اکبر سلام الله علیه صدای به اذان بلند کردن الله اکبر، اصحاب به گریه افتاده بودن صدای علی اکبر سلام الله علیه، این طوری اثر می گذاشت، این بدنها می لرزید صبح عاشورا، عشق می ریختن، بعد با امام ایستادن نماز جماعت خوندن نماز صبح و امام صحبت می کردن تذکرات میده. اما یه سفارش و نصیحتی هم به خواهر داشتم، خواهرم راضی نیستم در عزای من گریبان شاک بزنی، خواهرم صبور باش دنیا جای بقا نیست. و یه جملاتی رو می فرمودن، می خواستن مصیبت رو در نظر خواهر کوچک جلوه بدنن، می گفتن خواهرم ببین جدم پدرم مادرم برادرم اونها که از من بهتر بودن همه رفتن، همه رفتنی هستی. یه جمله دیگم بگم، یه نصیحتم امام به لشکر مخالف کرده، آیا مرا نمیشناسی چه حلالی رو حرام کردم چه حرامی رو حلال کردم که خون مرا مباح میدانی؟ به جایی که روی آنها اثر بگذاره منصرف شدن از کشتن امام، یه نفر گفت یا حسین هوا گرمه ما رو معطل نکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر دارین رو برای ما مقدر فرما، همه شرور رو از ما دور گردان، فرج مولای ما را برسان و ما را به کابوس حضرتش برسان. خدایا اسلام و مسلمی، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران، حاضرین در پناه امام زمان حفظ بفرما، دشمنان رو نابود گردان، حوائج این جمع رو عطا کن، مشکلات رو برطرف فرما، بیماری ها رو برطرف فرما، اموات شهدامون رو رحمت فرما، به جاه محمد.